بله.
بعد قرآن
ببینید اینها مطالبی که ائمه علیهم السلام میگن یک دفعه روی عموم مردم دارن میگن، در اونجا یک ملاحظاتیه. یک دفعه برای خواص میگن، اونجا یک ملاحظات دیگریه. نمواد خیلی دقت کنید. شما مثلا مطلبی که حضرت امیر سلام الله علیه برای ابوذر و سلمان میگه، معرفت به نورانیه، معرفت الله، معرفت الله، معرفت، تعابیر خیلی عمیق کرد تکش باید به قول 10 جلسه گذاشت. یا مثلا اون حدیث حقیقت نسبت به کمیل، اینها یک سری معارف توش خوابیده که بعضی از اعاظم تقریبا 100 صفحه 150 صفحه شرح دادن. یک دوامی افراد عادی، حضرت رفته بالای منبر در مسجد کوفه داره صحبت میکنه، ولی زا اینها رو یه مقداری جهت صدور روایت رو یه مقداری ما باید دقت کنیم که ائمه علیهم السلام مخصوصا حضرت امیر سلام الله علیه، خود مرحوم طباطبایی هم دارد در این کتابی که جدیدن نوشتن در محضر آیت علامه طباطبایی، آیه رخشاد نوشته یک جلده و خیلی کتاب خوبیه. یعنی من معتقدم دوستان بر خودشون واجب کنن، نذر کنن، قسم بخورن روزی 5 صفحه از این کتاب رو مطالعه کنن. حدود 780-790 تا سوال از ایشون کرده، مطالبی که ایشون نه در المیزان اینها را گفته نه در جاهای دیگر ایشون بیان کرده، یعنی مطالب ناب و خیلی ظریف. این دوستان ملاحظه کنن بد نیست. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز در رابطه با حضرت معصومه سوال کرده بودن، در رابطه با حضرت معصومه سلام الله علیها، ما یه روز خدمت آیت الله مرعشی بودیم با آیت الله محسنی ملایری. میگفت پدر من مدتی متوسل به رسول اکرم بود، حضرت رو در عالم رویا زیارت کرد. عرض کرد آقا جان قبر حضرت زهرا کجاست که ما میخوام بیاییم اونجا زیارت کنیم. حضرت فرمود که حکمت خدا بر این تعلق گرفته که قبر دخترم حضرت زهرا تا ظهور فرزندم حضرت مهدی برای کسی قطعا روشن نشه. شون گریه میکنه که آقا بس ما محروم هستیم از زیارت قبر حضرت زهرا. فرمود رحمت خدای عالم به این تعلق گرفته که تمام فضیلت زیارت حضرت زهرا را مترتب کرده بر زیارت قبر دخترم فاطمه معصومه در قم. یعنی هر کس ایشون رو زیارت کنه، خدای عالم ثواب زیارت دخترم حضرت زهرا را به او خواهد داد. و خب کمالاتی که برای این بزرگوار یا کرامات نهای مهدی پوری، کتابی دارد کرامات معصومیه، کتاب خیلی خوبیه. یعنی غالب این داستانهایی که آوردن ما خودمونم تقریبا تو قضایاش بودیم واقعیت داره و خیلی خوبه و در روحیه آدم مسرات خوبی میگذاره. یه رحمت خدا بر این تعلق گرفته، کرم خدا به این تعلق گرفته. حضرت زینب سلام الله علیه عالمتون غیر معلمه، و ولایتی که حضرت زینب داره که با یک اراده کل مردم کوفه که داد و بیداد و سر و صدا می کردند، اینا با یک اراده همه را ساکت کرد. دیل از ولایت تدوینی چیز دیگری نیست. بله لا یقاس بنا احد در بحث امامت، در بحث اون ولایت تامهی که مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی در این مصباح الفقاهه جلد 5 صفحه 35 لهم الولایت التکوینی لما سوالله، یا تعبیر مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی در حاشیهشون بر مکاسب صفحه 221 از اون چاپ قدیم، و لهم الولایت المعنویه و السلطنت الباطنیه علی جمیع امور تکوینیت و تشریعیه. این لا یقاس بنا احد در اونجا ولی اینکه ما بتونیم به یک مقامی برسیم که بتوانیم تصرفی شبیه تصرف عاصم ابن برقیا بکنیم، خب خیلی از اولیاء الله بودن که شاید صد برابر عاصم ابن برقیا سلام الله علیه قدرت داشتن، صدها برابر او، هم صدها برابر حضرت خضر تونستن در طول این دوران غیبت به برکت وجود حضرت ولیعهد تأثیر گذار باشن در تکوین. بله، خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ما در رابطه با بحثی که آقای علی عبدالرزاق داشتن که 65 آیه آورده برای اینکه رسول اکرم و ائمه علیهم السلام و خلفا هیچ کدامشون حق تشکیل حکومت سیاسی نداشتند، فقط رسول اکرم وظیفه‌شون ابلاغ بوده، غیر از ابلاغ هیچ تکلیف دیگری نداشتن. آمدیم رسیدیم به فرمایشات جناب آقای نووی که از فقهای بزرگ شافعی هاست، ازش تعبیر میکنم به فقیه الامه و الحقم کتاب مجموعش هم مثل جواهر ما هست، مفصل هست و نشان میده آدم ملا هست، آدم واقعا مسلطیه و تقریبا در خیلی از مواردم منصفانه آمده وارد شده. حالا ما کاری اون مسائل تعصباتش و غیره نداریم. در ذیل این آیه ولست علیهم به مسیطر که آمدن گفتن که دلیل بر این است که پیغمبر حق حکومت نداشته، ایشون آمد گفت بله مراد از مسیطر معناش این هست که لست علیهم به مسلط، لست علیهم به حاکم، لست علیهم به رب، لست علیهم به جبار. بعد روایتی را که در صحیح بخاری و مسلم آوردن از قول رسول اکرم که شکی ما نداریم این روایت دروغ هست، که رسول اکرم فرمود که امرت ان اقاتل الناس حتی یقول لا اله الا الله، حتی یشهد ان لا اله الا الله و یؤمنو بی و بما جئت به. من مجبورم، دستور دارم که با مردم قتال کنم تا مردم موحد باشند و به من و به آنچه که من آوردم شریعت به او ایمان بیاورم. این قطعا با آیات دیگر مثل افأنت تکره الناس ان یکونوا مؤمنین، لا اکراه فی الدین و غیره، در اصل دین ما گفتیم هیچ الزامی نیست، در درون دین التزام هست. این آقایان بین الزام و التزام امر براشون مشتبه شده و این روایتم وقتی که خلاف قرآن شد هم شیعه دارد هم اهل سنت دارد که اگر روایتی مخالف قرآن شد فضربوه علی جدار. من این بله اهل سنت هم دارن، مفصل هم دارن، که البته اختلافی است بین اینها. بله ند ما خالف کتاب الله فدعو، که ما که الا ماشاءالله داریم، در روی هیچ شک شبهی درش نیست. بله اهل سنت عزیزان ملاحظه بفرمایند، ملاحظه بفرمایند. الرد علی سیر الاوزاعی ان ابی جعفر ان رسول الله فما اتاکم عنی یوافق القرآن فهو عنی فما اتاکم عنی یخالف القرآن فلیس عنی. کتاب الرد علی سیر الاوزاعی جلد 1 صفحه 25 سنن دارقطنی. فما جاءكم موافقا لكتاب الله ولسنتي فهو مني وما جاءكم مخالفا لكتاب الله ولسنتي فليس مني. باز در المنصور سیوطی از ابن عباس، ما خالف القرآن فهو من خطوات الشیطان، در المصنف عبدالرزاق صنعانی جلد 6 صفحه 111، اونی که عرض کردیم از در المنصور جلد 1 صفحه 102 ذیل آیه 168 سوره بقره، فتح القدیر شوکانی جلد 1 صفحه 168. این هم از مصنف عبدالرزاق جلد 6 صفحه 111، ما واطع کتاب الله فخذوا و ما خالف کتاب الله فدعوا، کنز الاموال متقی هندی جلد 1 صفحه 196 صفحه، بله، با سنن دارقطنی، بله، ما وافق القرآن فخذوا و ما لم یوافق القرآن فلا تأخذوا، سنن دارقطنی جلد 4 صفحه 134، معجم کبیر طبرانی جلد 12 صفحه 244، فما وافق کتاب الله فانا قلتو و ما لم یوافق کتاب الله فلم اقله. و هیثمی آوردی یک اشکال سندی هم کرده، الام مال شافعی، فما خالف القرآن فلیس عن رسول الله و این جاءت به روایه، ام شافعی جلد 7 صفحه 358. و خلاصه ابن عبدالبر در جامع بیان العلم جلد 2 صفحه 191 الی ما شاء الله که در کتابهاشون این رو آورد. ما قبلا در رابطه با اجتهاد تقلید که بحث می کردیم این روایات رو اونجا مفصل آوردیم، رو سایت هم مراجعه کنن دوستان، بخشمون فقه مقارن، همون بحث اجتهاد تقلید که ما یک سال تقریبا دربارش صحبت کردیم، ادله شیعه و سنی را در مبانی اجتهاد و تقلید آوردیم، من جمله همین روایاتی بود که ما وافق القرآن فخذوا و ما خالف القرآن فدعوا. خب این روایتی که آقایان آوردن، خب این روایت با قرآن به هیچ وجه همخوانی ندارد. بعد جناب نووی آمده 10-12 مورد از این حدیث استنباط کرده و بعد آمده گفته که امام ابو مظفر منصور سمعانی شافعی آمده چند تا حکم شرعی از این روایت استنباط کرده و مرادشون هم این روایت هست که عزیزان دقت کنن. ابو هریره میگه وقتی پیغمبر از دنیا رفت ابوبکر خلیفه شد، کفر من کفر من العرب، قال عمر ابن الخطاب لابی بکر کیف تقاتل الناس فقد قال رسول الله امرت ان اقاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله فمن قال لا اله الا الله فقد اسلم مني ماله نفسه الى اخر. ابو بکر والله لا اقاتلن من فرق بین الصلاه و الزکات، والله اگر منعونی اقالا کانو یعودونه الى رسول الله لقاتلتهم، ولو اگر یک اقادی یا یک چوب کبریتی به قول ما که پیغمبر می دادن به من ندن، من با اینها قتال می کنم. میگه از این روایت چند تا حکم شرعی میشه استنباط کرد که شون یک بحث رو دیروز آوردیم که این عدل و دلیل بر شجاعت ابوبکر است و افضلیت این رو نشان میده. گفتم اینها با گفتاریشون با اون روایت حضرت رضا به هیچ وجه همخوانی نداره. بعد جناب آقای سمعانی میگه و فیه جواز و مراجعت الائمه والاکابر و مناظرتهم لاظهار الحق. مراد از مراجعه یعنی برگشتن، از نظر برگشتن، رجوع از نظر خود ائمه و اکابر در مناظراتشون از عقیده خودشون رجوع می کردن، صرف نظر می کردن. در مناظره بین آقای عمر و ابوبکر، عمر از نظر خودش مراجعت کرد، چون عمر نظرش این بود که با مردم نمیشه قتال کرد به خاطر زکات، ابوبکر نظرش این بود میشه قتال کرد، عمر از نظر خودش برگشت. این دیگه برای ما ملاک است که اگر دو عالمی، دو امامی با هم دیگر مناظره می کنن، وقتی حق روشن شد باید اون امام، اون خلیفه، اون عالم از نظر خودش برگردد. این یه درسی است برای ما. دیگه حالا ما کاری با اونش نداریم. میگه آقا عمر نظرش خلاف ابوبکر بود، ابوبکر دلیل آورد، عمر از نظرش برگشت. این باید برای علما و فقها الگو باشد. اگر دو تا فقیه با هم مناظره می کنند ثابت شد که نظر طرف مقابل حقه، تقلیدن طبعا لآقای عمر و در نظرش برگرده. و فیه ان الایمان شرط و الاقرار به شهادتین ما اعتقاده ما اعتقاد جمیع ما اتابی رسول الله. ایمان شرطش این است، اضافه بر شهادتین باید ما معتقد باشیم به کل ما جاء به نبی هم صحیحه. اگر شهادتین رو به زبان آورد، یکی از مسائل ما جاء به نبی را انکار کرد، میشه باش قتال کرد. همونطوری که اینها زکات ندادند، ابوبکر با اونها قتال کرد. بله؟
اعتقاد ما
نه، ایمان شرط اقرار به شهادتین است، ما اعتقاد شهادتین اعتقاد جمیع ما عطا به رسول الله. و فیه وجوب الجهاد، این که امام و فقیه میتواند جهاد ابتدایی رو دستور بده. مثلا اگر یک جمعیتی نماز نخوندن، میتونه دستور بده که همه را بکشن. یا فتوای محمد ابن عبدالوهاب که اون روز من آوردم که اگر یک قبیله اذان و اقامه نگفتند، حاکم اسلامی همه را باید بکشه. لازم کسی اگر در نماز جمعه در نماز عید نیامدن، قتلشون واجبه. بله، حالا این در اون آیات جهادشون مفصل عرض میکنه. بله. و فیه سیانت و مال من عطا به کلمت توحید و نفسی ولو کان عند السیف. والا من نمیدونم این آقایان که میان حرف میزنن، گویا اصلا از اون سطر اولش که گفته با اینی که سطر سوم چهارم میگه با هم در تضاده. والا من نمیدونم چیه قضیهش. در اینجا آمد گفت و فیه الایمان شرط و اقرار به شهادتین ما اعتقادی و ما جمیع ما عطا به رسول الله. در اینجا میگه در کلمه توحید را گفت، تمام اموالش و جانش محفوظه ولو کان این دست سیف. وقتی دید که مجاهد شمشیر کشیده او را بکشه، همونجا شهادتین را بر زبان آورد، هم جانش محفوظه هم مالش محفوظه. خب آقا اینجا شما چه گفتی؟ ببینید سطر در 300 فاصله 400 فاصله داره دیگه، یا اصلا یه فاصله فاصله. و فیه وجوب الجهاد با اون پاراگراف با این تقریبا 3 تا کلمه فاصله دارد. اینا با هم دیگه همخوانی ندارد.
یعنی ببینید
بله
کار خداست.
بله، اینم به قول فرمای شما کار خداوند است که این آقایان، یعنی مشخص بشه که کاری که بر مبنای اخلاص نباشد، روی هوای نفس و روی بافته‌های ذهنی باشد، بهتر از این نمیشه. یعنی چیزی در ذهنشون درست کردند، ناگزیرن این حقایق خارجی روایات آیات را با این ذهنشون مقایسه کنند. اگر مطابق آمد قبول میکنن، مطابق نیامد رد میکنن و توجیه میکنن. یعنی ببینید خیلی راحت ها، خیلی فاصله ای نداره ها. ایمان شرط و فلان، جمیع ما عطا به نبی، وجوب الجهاد از این طرف، ولو کان عند السیف، در جنگ شمشیر برداشته گردنشه بزنه، گفت لا اله الا الله محمد رسول الله. میگه چیه؟ دیگه تو در امان هستی تو. آقا این حرف قبل چیه؟ این چیه؟ ولی ما چه خیلی بعد جالبش اینجاست. و فیه ان الاحکام تجری علی الظاهر و الله تعالی یتولی السرائر یا سرا. و فیه جواز القیاس و العمل به. ما میتونیم اینجا قیاس کنیم، همونطور که ابوبکر گفت هر کس نماز خواند زکات نداد باید کش. زکات را با نماز قیاس کرد، اگر کسی نماز نخواند و منکر نماز باشد باید کش، نماز را ترک کند. همچنین اگر زکات را هم ترک کند باید کش.
تو شیعه
هم روایت داریم که مثلا نماز نخونه باش قطع رابطه بکنه اون مراحل نهی از منکره، ولی کسی منکر نماز باشه ثابت میشه که نماز از ضروریات دین، انکارش هم به انکار نبوت برگرده. اونجا نه نه اینها روایات سیما در تمام و ترک واجبات، بله ترک واجبات، همه ترک واجبات اینطوریه، ترک امر و نهی از کنتم خیر امه اخرجت للناس تعملون بالمعروف. بله
این الان
بله دیگه همش همینه دارن دیگه همه اینا. اون روز من گفتم این فتاوای واهیه رو برای دوستان، یادتون هست دیگه، میگه اگر اذان اقامه نگه در بلد یا شهری تمام مردم رو امام میتونه بکشه. کسی نماز عیدین نره حاکم اسلامی میتونه اینها را بکشه. خب دیگه چی هست؟ یه چیزی جا ما کسی موقع اذان گفتن در بالای مناره وقتی اسم رسول اکرم میاد صلوات فرستاد حاکم اسلامی میتونه اون رو بکشه. بله و کردنم بله. ببینید اینها مسئله این هست که همین تعبیری که امام صادق فرمود کافی جلد یک صفحه 57، یا ابان ان سنت ازا قیصد محقت دین. ببینید روایات متعدد، من لا یحضر داره، کافی داره، جلد یک صفحه 57، جلد هفت صفحه 299 و موارد متعدد. وقتی که قیاس برای ما ملاک شد، یعنی روی هوای نفس، همون تعبیری که از خلیفه اول، خلیفه دوم و حتی از عبدالله ابن مسعود میگه اقول برأی ان کان حقا فمن الله و رسوله و ان کان باطلا ان الله و رسوله بریان من. این چی شد؟ ببینید تعبیرم داشته باشید، ان ابی بکر صدیق فی الکلاله اقول فیها برأی فان یکن صوابا فمن الله و ان یکن خطئا فمنی و من الشیطان و الله و رسوله منه بریان. شریعت نمیدونم مال این آقایانی که اینا رو نقل میکنن. من یک آدم عاقل همچه حرفی رو نمیتونه بپذیره. عبدالله ابن مسعود هم همینه گفت، عمر ابن الخطاب هم به کاتبی گفت اکتب هازا ما رآه عمر فا این یکن ثوابا فمن الله و این یکن خطئا فمن عمر. عبدالله مسعود نزدیک یک ما رفتن آمدن در رابطه با یک مسئله، در رابطه با زن سوال کردن، مطلبی پیدا نکرد، گفت من خلاصه به رأیم میگم فا این یکو ثوابا فمن الله و این یکو خطئا فمنی و من الشیطان و الله عز و جل و رؤوس فریان. شعیب الارنعوت هم میگه روایت صحیح، مسند احمد جلد 7 صفحه 308. همین آقای نووی بزرگوار که اینجا داره اینطور قلم فرسایی میفرماید در خود مجموع کرش کردم مفصل ترین کتاب فقهی شافعی هاست، مثل جواهر ماست، در جلد 16 از عبدالله مسعود نقل میکنه، میگه گفت اقول فیها برأیی فا این اصبت فمن الله و این اخطأت فمنی و من الشیطان و الله و رسوله بریان. خب آقای نووی اینجا اینطور، ابن تیمیه میگه قال غیر واحد من الصحابه، باید دیگه به این دیگه صد تا بارک الله احسن گفت، غیر واحد من الصحابه مثل اقول فیها برأی فا این یکن ثوابا فمن الله و این یکن خطئا فمنی و من الشیطان و الله و رسوله بریان من. اینها ببینید بله
شرع نهج البلاغه
بله
فن عادتی قدکان اصیلا بیعید الاشرار یعمل فی بالهوا و تطلب الدنیا.
بله من دیروزم گفتم من هم این خطبه 52 بجا گفتم، هم نامه حضرت مالک اشتره یا در خطبه 150 لما قبض الله رسوله رجع قوم على الاعقاب و زهلوا على سكره من آل فرعون. از این واضح‌تر، از این روشن‌تر من گمان نمی‌کنم دیگه امیرالمؤمنین سلام الله علیه در این نامه، در این خطبه 150 دیگه چیزی جا گذاشته باشه. یعنی کوچکترین کوتاهی حضرت ندارد. این روشنگری از این واضح‌تر نمیشه کرد. خب این آقا می‌فرماید بعد دیگه نمی‌دانیم چیه قضیه‌اش. ففیه وجوب مانع الزکات او الصلات او غیرهما من واجبات الاسلام قلیلا کان او کثیرا. ببینید کسی اگر کوچکترین واجبی را ترک کند غیر از نماز و زکات، حالا این واجب واجبات خیلی کوچکی باشد یا واجب خیلی بزرگی مثل حج باشد، اینجا مثلا کسی سلام داده جواب سلام واجب نداد، میشه کشتین بابا را، چرا شما جواب سلام ندادی؟ دیگه سنگی روی سنگ من نمیاد با این کار. ببینید این خیلی درده، یعنی واقعا آدم نمیدونه این شریعت رو که اینها قد کان اسیرن فی عید الاشرار، الان این در دست فقها اسیر شریعت. بعد دلیلم میاره که ابوبکر گفت لو منعونی اقالا، اقالا مسئله مانی متعددی داره، خیلی واضحش همون چیز سیاهی که عرب ها روی چفیه میگذارن، او اناقن یا اوناقن یه بزبچه ای را اگر خلاصه میدادن به من ندن من با اینها جنگ میکنم. و فیه جواز و تمسک بالعموم لقوله فإن الزكاة حق المال. و فیه اینم یک بحث جداییه، وجوب قتال اهل البغیه، واجب است قتال اهل البغی. خب آقای نووی معاویه جزء اهل بغی هست یا نیست؟ آیا جنگ با معاویه را شما جایز میدانی؟ امیرالمؤمنین با اینها جنگی؟ یا میگید نه دو طرف هم اجتهاد کردن و خطا شد، معاویه هم خطا کرد در این جنگ، خلاصه فله و اجر واحد. اونجا داره شما اینه میگید، شما اینجا داره وجوب قتال اهل البغیه، اونجا چه کار میخواد بکنید؟ و فیه وجوب و زکات فی سخال. دوستان میدونه معناش چیه؟ بچه بز، بچه شتر. اینم عزیزان ملاحظه بفرمایند که اگر بز گوسفند اینها یه نصابی داره، مثلا به 40 تا رسید یکی باید زکات داده بشه. بس اختلاف هست که آقا این بزی که ما مثلا اول فروردین ما آمدیم اینها را چه کردیم؟ زکاتش دادیم. آمد تابستان یه بچه زایید، یه بزگالی و بچه گوسفندی، چکار کنیم؟ آیا این بچه بز هم تابع مادرشه یا نه این مستقل، باید بر این بچهش هم یک سال بگذرد بعد زکات داده بشه؟ اینجا مرحوم شیخ طوسی در خلاف جلد 2 صفحه 22، از سخال لا تتبع الامهات فی شیء من الحیوان الذی یجب فیه الزکات بل لكل شیء منها حول نفسه. این بچه بز، بچه گوسفند اگر تابستان به دنیا آمده و آغاز زکات مادرش فروردین بوده، این باید یک سال از این بچه بز بگذره تا زکات به او تعلق بگیره. و خالفت الفقها فی ذلک علی اختلاف بینهم، که بعد اینها را میاره خود نوویه، و فیه وجوب الزکات فی السخال تبعا لامهاتها، که اگر در وسط سال هم بزی گوسفندی بچه به دنیا آورد، برای این بچه گوسفند و بچه بز هم باید زکات داده بشه. حالا این از کجا در آورده ایشون؟ از این که میگه کسی فرق میذارد بین زکات و نماز، من با اونها جهاد میکنم، از کجاش در آورده این سخال را بچه های بز و گوسفند یا شتر را ما نفهمیدیم چیه قضیهش. بله دیگه حالا عرض کردم وقتی شریعت بشه بازیچه عقول و این کان ثوابن فمن الله و این کان خطن فمنی و من الشیطان دیگه لا یبقا حجرون علا حجر دیگه خلاصه جمله میگن قول حیا را کنار بگذار هر چه دلت بخواد بگو. وقتی انسان پایبندی به کتاب سنت را آدم کنار بگذاره و هر چی که بخواد دیگه بیان کنید. و السلام علیکم و رحمت.